به پایه اولیه بیماری و علت بروز بیماری ها شناخته شده و متوجه شدن که اساس بروز این بیماری ها یک اختلال یک نقص ژنتیکی بوده. تا حالا چون درمانی اکثرا برای این بیماری ها وجود نداشت، خب خیلی هم دنبال تشخیص قطعیش نمی رفتن، ولی الان چون درمان قطعی برای این بیماری ها پیدا شده برای خیلی هاشون و اصالت صعب العلاج درمان های علاج پذیر براشون پیدا شده، نیاز به این بوده که دانش ژنتیک پزشکی هم پیشرفت کنه که قطعا قبل از درمان علاج پذیر قطعی برای این بیماری ها تشخیص بیماری رو هم قطعی بکنه. خب علم ژنتیک علم بسیار گسترده‌ای هست، شاخه‌های مختلفی داره، ولی شاید شاخه‌ای که با سلامت انسان‌ها خیلی سر کار داره همین ژنتیک پزشکی هست و امروزه نیاز هستش که نسل آینده‌ای که داره در حوزه سلامت کشور کار می‌کنه در واقع آشنایی کامل و آموزش‌های کاملی رو ببینه که بتونه هم در تشخیص سریع، دقیق و به موقع این بیماری هایی که میتونن صعب العلاج و کشنده باشن ورود پیدا بکنن، که خب که از هدف های اصلی این سمپوزیوم و این کنگره همین بوده که این نسل آینده رو با این موضوع آشنا بکنن.
چقدر ما به اون ایدئال هایی که شما دارین نزدیک هستیم؟
سعی داره میشه، ولی هنوز نیاز به این هستش که خیلی بیشتر از این گسترش پیدا بکنه. نیاز به این هستش که قسمت‌های مختلفی که در حوزه ژنتیک تو وزارت علوم و وزارت بهداشت هستن بیش از پیش در کنار هم قرار بگیرن، بیشتر با هم هماهنگی و همکاری داشته باشن و در ضمن استفاده از علوم کامپیوتر برای در واقع بررسی در واقع دیتاهای بزرگ و اطلاعات بزرگ از علوم کامپیوتر هم استفاده بشه. بس به نظر میاد که اگه علم ژنتیک پزشکی در ایران بخواد گسترش پیدا کنه، همکاری تنگاتنگ‌تر بین رشته‌های مرتبط در وزارت علوم و وزارت بهداشت ضروری.
سپاسگزارم جناب دکتر امینعلی حمیدیه، رئیس ستاد سلول‌های بنیادی معاونت علمی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. سپاسگزارم ازتون، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور.
شاید شما هم جزء اون دسته از افرادی باشید که تعدادی از باورهای درست و نادرست درباره رژیم‌های غذایی رو شنیده باشید. دونستن اینکه کدام یک از این دستورها و توصیه‌ها صحیح یا نادرسته میتونه برای رسیدن به تناسب اندام و سلامت جسم مؤثر باشه. اینکه حواسمون به رژیم غذاییمون باشه و مراقب باشیم که غذاهای نامناسب نخوریم. این موضوع واقعا خوبه، اما داشتن اطلاعات غلط و نادرست درباره غذاهای سالم و مغذی ممکنه به سلامتیمون آسیب بزنه. در ادامه برخی از این باورهای درست یا نادرست رو براتون میگیم. در باور بعضی ها ویتامین سی مرکبات بسیار زیاده. این باور اشتباهه. البته درسته که پرتقال و لیمو ویتامین سی دارن، اما ویتامین سی موجود در فلفل و جعفری بسیار بیشتر از این میوه هاست. و اما اینکه نمک فشار خون رو افزایش میده، این باور تا حدودی درسته، چون یک سوم از افرادی که به بیماری افزایش فشار خون مبتلا شدن کسانی بودن که بیش از اندازه نمک مصرف کردند. و این موضوع ثابت شده که بیماران فشار خونی با نخوردن نمک میتونن از بالا رفتن فشار خونشون جلوگیری کنند. اگر فکر میکنید که اسفناج رو نباید دوبار گرم کرد، باید بگیم که این فکر اشتباهه. گرچه اسفناج حاوی نیتراته، اما اگر اسفناج پس از آماده سازی در یخچال قرار بگیره و یک روز بعد ازش استفاده بشه هیچ اشکالی نداره. البته گفته میشه که نوزادان و کودکان بهتر از اسفناج مانده استفاده نکنن. بعضی هم میگن که خوردن اسفناج باعث افزایش قدرت بدنی میشه، چون اسفناج آهن فراوانی داره. باید گفت که آهن اسفناج به هیچ وجه زیاد نیست و بدن انسان آهن مورد نیازش رو از منابع حیوانی از جمله محصولات گوشتی بهتر از منابع گیاهی به دست میاره. حتما شنیدین که میگن زنان باردار باید به اندازه 2 نفر غذا بخورند. این باور هم اشتباهه، چون نیاز روزانه یک زن باردار به انرژی در 4 ماه بارداری کمی بیشتر از یک زن غیر حامله، یعنی حدود 250 کیلوکالری بیشتره. و 250 کیلوکالری انرژی موجود در یک لقمه نان و پنیره. بعضی از افراد اعتقاد دارن که هرچه بیشتر ویتامین به بدن انسان برسه بهتره، اما این باور هم اشتباهه، چون دریافت بیش از حد ویتامین های مثل B6، A، D و یا E از طریق مکمل های غذایی ممکنه عوارض جانبی داشته باشه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره برگزاری 7th مدرسه پاییزی مغز و شناخت در تهرانه. 7th مدرسه پاییزی مغز و شناخت ویژه دبیران و اعضای انجمنهای علمی دانشجویی با هدف ارتقای سرمایه شناختی در تهران برگزار میشه. این مدرسه با محوریت ارتقای سرمایه شناختی و کارآفرینی و نوآوری در علوم اعصاب شناختی از 25 آبان ماه به مدت 5 روز به کمک انجمن علوم اعصاب و با همکاری کلینیک و درمانگاه مغز و شناخت برپا میشه. تو این دوره مباحث مداخلات شناختی در اختلالات نورولوژی و روانپزشکی، آشنایی با استارتاپ‌های حوزه علوم شناختی، اکوسیستم و بومشناسی کارآفرینی در این حوزه مطرح میشه. آشنایی با ابزارهای ارزیابی، آشنایی با روش‌های نقشه برداری مغز انسان، توانبخشی و ارتقای کارکردهای شناختی، تشریح عملی مغز انسان، اقتصاد شناختی و نورومارکتینگ از مباحث دیگه این دوره است. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که 2th کنگره دانش آموزی بین المللی زیست پزشکی آغاز به کار کرده. 2th کنگره دانش آموزی بین المللی زیست پزشکی از 19 آبان ماه به صورت مجازی شروع به کار کرده. این رویداد علمی به مدت 5 روز برگزار میشه. مجید مسکر تهرانی، دبیر اجرایی 2th کنگره دانش آموزی بین المللی زیست پزشکی، گفته که دانش آموزان پایه های 10، 11 و 12 تجربی به صورت رایگان در این کنگره حضور دارند. مسکر تهرانی با اشاره به تعداد 684 مقاله ارسالی به دبیرخانه کنگره گفته که هرچند بعضی فکر میکنن حتی دانشجویان هم توانایی تهیه مقاله را ندارن، اما دانش آموزان به این اقدام ارزنده دست زدن. هدف از برگزاری این کنگره آشنایی دانش آموزان با رشته های علوم پزشکی و گرایش های حوزه زیست شناسی، آشنایی با روش های پژوهش، مقاله نویسی و ترغیب دانش آموزان به فعالیت های پژوهشی و تهیه مقاله از اونه. میکروب شناسی، ژنتیک، سرطان، نانو و سلول های بنیادی از محورهای اصلی این کنگره هستند.
نظرها و دیدگاهاتون رو درباره برنامه رهاورد و سایر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با شماره 162، همینطور شماره پیامک 30000، 162 هم در اختیار شماست. اون چه شنیدید برنامه رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
یه چیز بامزه بگم، اولین باری که اسم باقلا قاطق رو شنیدم فکر کردم یه شهری روستایی چیزی تو کشور فرانسه است. روی نقشه خیلی تو فرانسه دنبالش گشتم ولی تو شمال خودمون پیداش کردم. تازه فهمیدم ایشون اصلا رفتنی نیست، خوردنیه. یه چیز بامزه بگم، باقالا قاطق دلپذیر.
دلپذیر
چین چینه، همه گوجه هاشو دل دست چین. رب ما چین چینه، رنگ خوبشو ببین. رب چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره. همه چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
به شیشه ی چین چین.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدی
بچه ها، همشو بدی.
آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی. با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه. چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
میزبان
به نام خدا. خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز، سلام، نیمروزتون خوش. به رادیو ایران و برنامه میزبان خوش آمدید. ما در این برنامه به مدت حدود 40 دقیقه میزبان شما هستیم. قصد داریم در این برنامه درباره امنیت غذایی و ایمنی غذا با شما صحبت کنیم. در این برنامه همکاران من خانم محمودی هستن که صدا برداری برنامه رو بر عهده دارن و خانم خیرخواه برنامه ریز و هماهنگ کننده هستن و سرکار خانم فطرتی تهیه کننده این برنامه. من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه هستم. افتخار دارم به اتفاق همکارانم و میهمانانی که تا لحظاتی بعد حضورتون معرفی میکنم برنامه میزبان رو حضور شما ارائه بکنیم. خانم دکتر ربابه شیخ الاسلام، متخصص سلامت عمومی، اپیدمیولوژی تغذیه و بنیانگذار دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهمان ما هستند. در استودیو حضور دارن و سرکار خانم دکتر زهرا عبداللهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهمان دیگری هستند که در استودیو حضور دارن. آقای دکتر شهرام توفیقی، دبیر انجمن علمی اقتصادی سلامت ایران و متخصص سیاست‌گذاری سلامت و اقتصاد سلامت، مهمان دیگری هستند که در استودیو حضور دارند. در خلال برنامه مهمانانی از مجلس شورای اسلامی و از دفتر کل تظاهرات حکومتی استان تهران هم داریم مهمان که به صورت خطوط ارتباطی مهمان ما هستن و در خلال برنامه اگر وارد شدن حضورتون معرفی خواهم کرد. ممنونم از حضور شما مهمانان عزیز که در استودیو هستید. خانم دکتر شیخ الاسلام و آقای دکتر توفیقی، ما در یکی از برنامه‌های پیشین میزبان صحبت کردیم، هم شما و هم شما مهمان ما بودید. در اون برنامه تعریفی کردید از امنیت غذایی و در کنار اون فرمودید که وقتی امنیت غذایی باشه ایمنی هم وجود داره و سلامتی هست. قرار شد که ما این برنامه رو ادامه بدیم و در خلال این برنامه به مطالب دیگری برسیم. قرار شد که در جمع برنامه امروزمون باز دنبال بکنیم. تو بحث امنیت غذایی شما تعریفی ارائه دادید سرکار خانم و همطور آقای دکتر توفیقی، اشاره فرمودید که امنیت غذا یعنی غذا برای همه افراد جامعه باشه و این غذا وقتی که وجود داشته باشه موظف است که سلامت هم باشه، یعنی اون ایمنی هم در کنارش هست. اما گفته شد که در برخی از موارد ما با ناامنی در بحث غذا مواجه هستیم. دیده شده و شنیده شده که در بعضی از غذاها ما کم‌فروشی داریم، به خصوص در صنایع بسته‌بندی غذایی و یا در بعضی از مواد غذایی دیگه ما تقلب‌های غذایی داریم. مثلا مثل گوشت‌هایی که جا به جایی می‌کنن، گوشتی رو جای گوشت دیگری میارن یا فراوری دیگری میارن. اخیراً هم شنیده شده یه اتفاق‌های دیگری افتاده که حالا در خلال برنامه حضورتون خواهم گفت. من میخوام درباره آنچه که شماها به عنوان کارشناسان بزرگ این کشور، اندیشمندان بزرگ این کشور در بحث سلامت غذا دارید تلاش میکنید، چالش ها رو بگید و این چالش ها رو با هم در اینجا به مورد بحث و بررسی قرار بدیم. به خصوص شما که آقای دکتر توفیقی بازدید هم دارید از بسیاری از صنایع کارخانجات و از بسیاری تولید کنندگان مواد غذایی. در این زمینه میخوایم صحبت بکنیم با شما کارشناسان و مهمانانی که روی خط ارتباطیمون خواهم بود. خانم دکتر شیخ الاسلام، از شما آغاز میکنیم. چالش هایی که وجود داره در بحث امنیت غذایی بفرمایید.
والا من سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون.
سپاسگزار.
شنوندگان برنامه، امیدوارم که این برنامه ها استمرار داشته باشه چون برنامه خیلی مهمه، امنیت غذایی. من برای اینکه راحت تر به اصطلاح به مسائل بپردازیم، همون تعریفی رو که اون دفعه کردیم یه دور به اصطلاح موضوعای اصلیشو میگم. اول دسترسی بود به غذا که شما فرمودید به غذا، ولی اینجایی که میگیم دسترسی به غذا باید این غذای سالم باشه، این اصلشه. خب ولی این دسترسی یکی فیزیکیه، یعنی اون غذا باید اون جایی که مردم هستن باشه، چون قراره که برای همه مردم در همه اوقات این غذا باشه. نمیتونیم بگیم در یه فصلی باشه در یه فصلی نباشه. دسترسی به غذا در همه ایام برای همه مردم جامعه، ولی این غذا باید سالم باشه. دسترسی فیزیکی یعنی غذا تو محل باشه. دسترسی اقتصادی یعنی من پول داشته باشم که بتونم این غذا رو بخرم و آگاهی داشته باشم انتخاب غذا رو. پس اینجا آگاهی منم به عنوان مصرف کننده خیلی مهمه. حتی در مورد ایمنی آگاهی من به عنوان مصرف کننده مهمه که من این غذا رو نگاه کنم، با چشمم ببینم، لیبل یا بسته بندی رو نگاه کنم، بخونم اون چیزایی رو که پشتشه، ببینم آیا آرم وزارت بهداشت رو داره، اون آرم سیب سلامت رو داره، آیا نوشته که این مواد غذایی که تو اینه چه چیزایی هست. خب اینم خیلی مهمه که مردم دقت کنن به این برچسبی که وزارت بهداشت تلاش میکنه روی برنامه غذایی باشه. بنابراین ما اول مسئولیت خود مردم رو، چون ما اینجا رسانه‌ای هستیم که مخاطبمون مردم هستن، در مورد سلامت، آیا شما به یه رستوران میرین چقدر اطمینان دارین به این رستوران؟ کی باید متولی باشه که بگه این رستوران به قول شما گوشت درست استفاده داره میکنه یا نمیکنه؟ اینجا یه خلأهایی وجود داره. خلأهاش اینه که نظارت بر رستوران ها باید یک ساختار براش تنظیم شده باشه.
گفته شده که سازمان تعزیرات حکومتی نقشی داره در این زمینه و یا سازمان غذا دارو بازرس‌هایی دارن که در این زمینه مراجعه میکنن و بازرسی میکنن. خب زیر مجموعه وزارت بهداشت هستن.
ببینید، ولی ما یه سیاست کلان داریم، کوچک کردن دولت. درسته؟ یعنی ما سالهاست داریم روی این که دولت رو کوچیک کنیم. وقتی که دولت رو کوچیک میکنیم، ناظرین بر غذای ما که خیلی هم قبلا خوب کار میکردن، چون تعداد ناظرین بالاتر از، یعنی به هر حال در حدی بود که بتونن سالی یه بار تمام این تولید کنندگان،
میخواییم بفهمید تعداد ناظرین بیشتر از تولید کنندگان مواد غذایی بودن.
نه 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 نه، من میگم ناظرینی که در وزارت بهداشت هستن، کارمندای اداره نظارت بر مواد غذایی که مسئولیت نظارت رو دارن، تعدادشون اندکه. چرا؟ برای اینکه دولت خواسته کوچیک کنه خودشو، ولی تولید کنندگان غذا روز به روز و روز به روز دارن بیشتر میشن.
شما میخواید اشاره بفرمایید که ما به بازرسی های بیشتر نیاز داریم برای اینکه این مورد انجام بپذیره. من میخوام ازتون خواهش بکنم که اجازه بدید آقای دکتر توفیقی، شما تو انجمنی که هستید، دبیر یک انجمنی هستید که این بازرسی ها هم دارید، در برنامه گذاشتم یک اشاره کردید که گاهگاهی یک کارهایی رو در این زمینه انجام میدید، شما نگاهتون رو به این مورد بفرمایید. چگونه میتونیم کنترل بکنیم؟ چالش هامون کجاست؟ یکی رو الان خانم دکتر شیخ الاسلام اشاره کردن که ما ناظر کم داریم برای این مورد، یعنی یه چالشی ما داریم در اینجا توی این بخش، که حالا چالش‌های دیگه هم هست بهش اشاره می‌کنیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ما تو انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران از جنبه‌های اقتصادی و رفتار عرضه و تقاضای موضوعات رو بررسی می‌کنیم، ولی از نظر کیفیت غذا این محدوده کار ما نیستش و متولیان خاص خودشه که خانم دکتر شیخ الاسلام به خوبی اشاره کردن.
شما گزارش کارتون رو به کجا میدید؟ تو انجمن چی کار می‌کنید؟
اگه اجازه بدید من یه مبحث رو که شروع کردم اونو باز بکنم که واقعا اگر قرار نظارتی باشه، نظارت ها چگونه در یک جامعه شکل میگیره؟ محرک های ارائه خدمت و محرک های مصرف و محرک های نظارت، همه اینها اگر لحاظ بکنیم در چهار دسته تقسیم میشن. یکی محرک های اقتصادی، محرک های سیاسی، محرک های اجتماعی و نهادهای مدنی، محرک های فرهنگی. ما موقعی که داریم از سلامت جامعه صحبت می‌کنیم و این سلامت وابسته به غذای سالم، کافی، عادلانه و دسترس پذیر هستش، قطعاً این محرک‌ها باعث شدن که اعوجاج‌ها و انحراف‌های توش پیش بیاد. محرک سیاسی ممکنه به سمت این بره که برخی از کالاها شکل بگیره که اون هم تحت تاثیر محرک‌های اقتصادیه که ممکنه به بیراهه بره. اما مردم که جامعه رو تشکیل میدن به یک ابزارها و یک محرک‌های نیاز دارن که ما اونها تحت عنوان نهادهای مدنی میدونیم. فرهنگی به ابزارها نیاز داره که آگاهی و سواد سلامت میدونیم. همه اینها باید باشن تا نظارت ها شکل بگیره. ما فقط نمیتونیم بگیم دستگاه سیاسی و اجرایی کشور موظف نیرو اون تربیت بکنه و بذاره واسه کار، که این اصلا غیر ممکنه. به ازای هر رستوران، به ازای هر اقصی فروشی، به ازای هر تولید کننده، به ازای هر فروشنده ما اینا رو تهیه بکنیم و میدونیم که بسیاری از این تولید کننده ها ممکنه خیلی رسمی هم نباشن، مثل خیارشورایی که شما تو برخی از شهرها ببینید همه خونه ها خیارشور درست میکنن و یا چیپس و ذرت و غیره هم که اینا هم به فروش میره. بنابراین اگر ما قرار است در حوزه امنیت غذا به عنوان یک استراتژی مهم در حکومت داری بهش نگاه بکنیم، باید ابزارهای اقتصادی رو به نحوی تعریف بکنیم که انتفاع طلبی غیر متعارف در شکل نگیره و ابزارهای سیاسی، قوانین، مقررات و حکومت داری رو به نحوی تعریف بکنیم که باز رفتارها در سطح سلامت جامعه باشه. اما اینا همه نیروهای از بالاست. از پایین چی نیاز داریم؟ در سطح جامعه ما اون توسعه یافتگی فرهنگی رو میخوایم، یعنی سواد سلامت. توسعه یافتگی اجتماعی هم میخوایم، ابراز وجود. مردم باید این اعتماد رو داشته باشن، این اعتماد داشته باشن که ابراز وجود بکنن از طریق نهادهای مدنی و نهادهای غیر دولتی. سواد سلامت و نهادهای مدنی و اینها میتوانن کمک کنن که امنیت موضوع خطیری مثل غذا برای جامعه تأمین بشه و این چیزیست که فقط از دست دستگاه اجرایی و حوزه اقتصادی به تنهایی بر نمیاد.
روشمندیش رو با هم صحبت خواهیم کرد در خلال برنامه. خانم ها، آقایان، شما شنونده رادیو ایران برنامه میزبان هستید. بحثی که در اینجا داریم مطرح میکنیم بحث امنیت غذایی است که با حضور اندیشمندانی که در استودیو حضور دارند این برنامه رو به پیش میبریم. مهمانانی که در برنامه حضور دارند خانم دکتر ربابه شیخ الاسلام هستند که بنیانگذار دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستن، خانم دکتر زهرا عبداللهی که مدیر کل همین دفتر هستن و آقای دکتر شهرام توفیقی که دبیر انجمن علمی اقتصادی سلامت ایران و متخصص سیاست‌گذاری سلامت و اقتصاد سلامت هستن. سپاسگزاری میکنم از اینکه توجه دارید به برنامه. خانم دکتر عبداللهی، شما در حال حاضر مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه هستید در وزارت بهداشت درمان. با توجه به صحبتهایی که مطرح شد، الان این دفتر چی کار میکنه برای بهبود وضعیتی که قراره به وجود بیاد؟ بفرمید، خواهش میکنم.
من ضمن اینکه سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، اینو اول خدمتون بگم که در وزارت بهداشت ما یک سازمان غذا و دارو داریم و در معاونت بهداشت دفتر بهبود تغذیه جامعه و همینطور دفتر سلامت محیط و کار، که اینا هر کدوم در حیطه امنیت غذایی و امنیت تغذیه‌ای وظایفی رو دنبال میکنن. به عنوان مثال، خب سازمان غذا و دارو، خانم دکتر شیخ الاسلام هم گفتن، مسئول کنترل کیفیت و کنترل سلامت محصولاتی هستن که در کارخونه ها تولید می شود. یعنی مجوز به کارخونه ها میدن، پروانه ساخت میدن، استانداردهای تعریف کردن و بازرسین اداره نظارت به کارخونه ها باید برن و کنترل بکنن. در سطح ارز ما در وزارت بهداشت بازرسین بهداشت محیط رو داریم در مرکز سلامت محیط و کار، که اینها در واقع مسئولیتشون این هست که در سطح ارز رستوران ها، اغذیه فروشی ها، فست فود فروشی ها، فروشگاه های مواد غذایی، اینها رو، نانوایی ها، قنادی ها، صنف رو باید برن و بازرسین بهداشت محیط کنترل بکنن و نظارت بر به اصطلاح سلامت اون ماده غذایی رو با استانداردهایی که تعریف شده رو داشته باشن. خب ما در چون داریم ایمنی غذا رو میگیم، ما در دفتر بهبود تغذیه در واقع روی اون بحث کلان امنیت غذایی و امنیت تغذیه‌ای کار میکنیم که اشاره شد که خب یکی از اجزا و الزامات امنیت غذایی و امنیت تغذیه بحث سالم بودن غذا هست. این رو میخوام بگم که ما در بخش سلامت غذا در کشور چون متولیان متعدد داریم، شما گفتید که چالش ها رو بگیم، خب قسمت مواد به اصطلاح خام، مواد خوراکی خام یعنی گوشت ها رو که شما اشاره کردین، این کنترلش و مسئولیتش با سازمان دامپزشکی است. بحث سلامت ماهی رو بخوایم بهش نگاه بکنیم، جز مسئولیت های آبزیان و سازمان شیلات و آبزیان هست. اونی که توی کارخونه تولید میشه اداره نظارت سازمان غذا و دارو کنترل میکنه و خب گفتم بازرسین بهداشت محیط هم که باید برن فروشگاه ها و رستوران ها و اینها. یه جایی باقی میمونه و این چالشی که ما داریم اون هست که اینایی که به صورت زیرزمینی تولید میشود، در حال حاضر اینا در حیطه مسئولیت هیچ کس نیست. یعنی سازمان غذا و دارو میگه که من به اون کارخونه که خودم مجوز دادم اونو موظفم برم کنترل بکنم. بازرسین بهداشت محیط هم به هر جهت اینا تعریف شده که باید برن توی فروشگاه و رستوران و اینا. و خیلی جالبه که وقتی صحبت میکنیم که خب الان ما تولید زیرزمینی خیلی داریم دیگه، تو زیرزمین‌هایی یه چیزایی تولید میشه و میاد پخش میشه توی بازار و هیچ جوری اینها قابل ردگیری هم نیستن. یعنی که شب تا صبح توی یک زیرزمینی یه جایی تولید میکنن، صبح دیگه اونجا درش بسته میشه و هیچ جوری قابل ردگیری نیست که این که کی داره اینها رو تولید میکنه. این یه چالشی هست که بالاخره باید تعریف بشه که کی مسئول این قسمته.
من خودم یه مسئله تصور میکنم این نکاتی که شما دارید میگید و خودتون چون قبلا بهش رسیدید، حالا هم شما هم خانم دکتر شیخ الاسلام قبلا بهش رسیدید، برای اینها فکری کردید؟ یعنی به نوعی شما در وزارتخونه اعتراض کردید، درخواست کردید؟
بله.
به جنبندی بله. هایی مایل بودید؟ خب برسید. بله. که فکر بله. میکنم هنوز نرسیدید.
حالا نه، الان میخوام بگم که چون به این اشاره شد که بالاخره فقط دولت و وزارت بهداشت و بخش دولتی نمیتواند به تنهایی نظارت بکند، کاری که فکری که وزارت بهداشت داره به دنبال این و از دو سال پیش این در واقع شکل گرفته، این برنامه ایجاد دفاتر خدمات سلامت هست. یعنی که بخش خصوصی، یعنی اون نهادهای مدنی، NGO ها، سمن ها بیان با نظارت وزارت بهداشت دفاتری رو تأسیس بکنن، مجوز از وزارت بهداشت و مرکز سلامت محیط بگیرن، کارشناسانی رو در اختیار بگیرن که وظیفه این پایش و نظارت رو به عهده بگیرن و اینا برن به اصطلاح با چیزی که تعریف شده براشون در محدوده تحت پوشش خودشون برن توی رستوران، توی غذاخوری، توی کارخونه تولید کننده، هر کجای کس برن نظارت بکنن و کار پایش رو اونا انجام بدن به عنوان یک بخش شاید بشه میشه گفت خصوصی که رابطه بین وزارت بهداشت خواهم بود و مردم
اجرایی شده.
این اجرایی شده از سال گذشته و الان این دفاتر خدمات